چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به بره به بره برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پنجم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنجف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقه بزن دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست به پد پایین دایی، بکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باقلبا، باد کنی از خنده بری هوا، ایستگاه چهار شنبه، ایستگاه چهار پنجشنبه.
گاه پنجشنبه برگشته. سلام علیکم، امروز پنجشنبه 26 مهر ماه 18 اکتبر 2018 میلادی است. من فرشید منافی به همراه باقی دوستان شهرام، فرزاد، جلال، شراگیم و دیگه به همراه خود شمایی که شنونده ما هستید، همراه خودتون هستیم تا ساعت 7. چه خبرها؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ همه چی ردیفه؟ دماغ چاقه؟ اوکی این بر بچه اینستاگرام لایف چطورین؟ سلام علیکم به همگی، در اینستاگرام لایو خود من هم زنده هستیم با شما، بخشی از برنامه رو. دوستان هیچ دقت کردید بعضی از مسئولین نظام مقدس جمهوری اسلامی گاهی وقتا یه حرفای میزنن، یه واکنشای نشون میدن که قشنگ مشخص میشه بین اونا و مثلا داعش خیلی فرقی نیست. یه وقتایی ها مثلا چی؟ مثلا همین پریشب که بازی ایران بولیوی برگزار شد، خب دیروزم راجبش با فریبرز حرف زدیم توی اسکای ورزش، یه سری از خانوما به صورت کاملا انتخابی و گزینش شده تونستن توی ورزشگاه حضور پیدا کنن تا چی بشه؟ تا فدراسیون بتونه برای فیفا مدرک جور کنه تا یه وقت محرومشون نکنن. ولی حتی این حضور نصف نیمه پر از انتقاد هم برای آقای منتظری دادستان کل کشور خیلی گرون تموم شد و ایشون اون خلیفه بغدادی درونش رو همچین اومد رو کرد و اومد پشت میکروفون اینجوری گفت:
انتظار ما از مدیران این است که زمینه گناه رو برای مردم فراهم نکنیم، اما یک بار، دو بار، سه بار انسان تذکر میداد، اگر چنانچه واقعا ما بریم تذکر مؤثر واقع نیست، با پشتیبانی خود مردم و خود کسانی که ما اعتقاد داریم خود مردم غالبا متدین هستن و مقید به موازین شرعی هستن، دیدن یک بازی فوتبال افراد خب میخوام ببینن برن خونه هاشون میتونن از طریق تلویزیون ببینن، این چه اصراری است که ما بخوایم یک زمینه رو فراهم بکنیم که یه عده خدای نکرده مرتکب گناه بشون و هنجار شکنی بشن.
بابا تو دیگه کی هستی؟ آخه زمینه گناه تو استادیوم چجوری مهیا میشه آخه حاجی؟ یعنی از دیدن زانوی بازیکنان فوتبال مثلا خانم‌ها به گناه میفتن؟ تکل از پشت معصیته، آفساید مکروهه، چی آخه حاجی؟ آخه من نمیدونم شما خیلی تعطیلی مسکی اصلا، یعنی در قرن 21 از نظر فکر رو یعنی طرف دوران پارین سنگی به سر میبره. من نمیدونم والله، شاید هم اینا واقعا با دیدن زانو حالشون خراب میشه، اصلا آستانه تحریک اینا نمیدونم پایینه دیگه، این همین اینجوریه، همین اینان بقیه موجودات زنده رسما چیز نیستن، تحریک پذیر نیستن پیش اینا. از اون طرف میگن نه خانم‌ها چه میدونم 4 تا لاخ مولوش موشون دیده بشه ما حالمون بد میشه، از این ور میگن زنا زانوی مردا رو ببینن حالشون دگرگون میشه. خب بری دکتر، انقدر خوب نیست آدم هرچی میبینه حالش بد شه که چه میدونم با این وضع اینجوری که آقا شما داری رفتار میکنی، مثلا شما میری کرم میخری حالت بد بشه دیگه، چون صاف و زرد و لغزنده است احتمالاً. میری دوغ گاز دارم میخری ممکنه حالت بد بشه از بس که سفید و شور و جهنده است مثلا، چه میدونم. خب نکنید این کارا رو با خودتون. سخت میشه براتون، یعنی فقط آخه با خودتون که این کارا رو نمیکنید، با همه دارید این کارا رو میکنید. بذار کافور بریزید تو غذاتون، کنترل بشید یکم. والا تحریک تا چه حد؟ تحریک تا به کی؟ تحریک تا به کجا واقعا آیه دادستان؟
بدون من با تو برابرم، میگن که نامحرمتم، خب تو بشو برادرم، نزا کسی جای منو با زور و تبیز بخره، باور تو به من ما رو به لیگ برتر میبره.
تیم ما من و تو رو ردیف کنار هم میخواد،
صندلی کنار تو جای خالی منه،
به من بشو تو یا برم،
ببین چه با شجاعت
از این دیوار بالا میام،
بیا او دستامو بگیر،
غیرت تو حالا میخوام،
تیم ما من و تو ردیف کنار هم میخوام، واسه یه بازی قوی
به به به. آقا فرزاد سلام علیکم، چطوری؟ چه خبر؟
سلام سلام فرشید جون، قربونت. آره بدکی نیستم من که، عالیم کلا.
آره
سرماخوردگی رفت، آره حالم خوب شد. آره قربونت، آخر هفته هم قراره برم یه تئاتر لاکچری. آره بابا از الان در پوست خودم نمیگنجم.
کلا لاکچری شده.
آره
واقعا دیدم وزیر ارشاد گفته بود تئاتر لاکچری تیر خلاصی است به هنر.
آره شنیدم منم اینو. بعد یکی نیست بهش بگی آخه داداش سانسوری که روی نمایشنامه‌ها و اجراها اعمال میشه اونا تیر خلاص نیست الان.
آره واقعا. حالا امروز میخوام از بابک هم درباره همین تئاتر لاکچری ها بپرسم، ببینم دقیقاً داستانش چیه. راستی شنیدم حسین زمان مجوز گرفته.
آره
درسته؟
آره آره دیگه، شل کن صفر کن فرشید در کل. ببین الان موسیقی رو شل دادن، یعنی شنیدم دارن به خیلی ها مجوز میدن.
خب.
حسین زمان یه 16 سالی بود که مجوز نداشت.
عجب.
آره اما تو اینستاگرامش نوشته که فقط تونسته واسه چند تا از کاراش مجوز بگیره.
حالا اگه مجوز باقی ترانه‌ها رو بشنیدن چیکار می‌کنن؟
دیگه اونو گفته که اگه اونا مجوز نگیرن کنسرت میذارم. البته خب اینم اصلا ساده نیست.
آره امیدواریم حالا مشکل مجوز همه هنرمندا حل بشه.
امیدواریم.
خب بریم چیز گوش ستار گوش کنیم.
آره یادته آخه یادم اومد منم اون اولی که اومده بود یه دفعه میکنن ستاره به خاطر رنگ زداش. آره
همه چی داشتیم دیگه، حسین زمان ستار، بعد اون موقع ابی و داریوش و سیاوش خمشی اینام داشتیم دیگه.
آره ابی اون که قاسم افشار بود، یاور اقتداری هم داریوش بود،
البته خشایار اعتمادی هم یه ذره بود داریوشا و اوایل یه کوچولو بود و اینا، بعد تموم شد. مجتبی کبیری هم که سیاوش خمشی بود.
آره دیگه ببین رسما فقط لیلا فروهر و فتانه نداشتی.
خب حالا چی گوش کنیم بالاخره؟
بریم روشن‌تر از ستاره رو گوش بدیم با صدای حسین زمان و آهنگی از شادمهر عقیلی.
بریم گوش کنیم. شادمهر هم میگفتن سیاوش صحنه.
سیاوش صحنه بود. آره
روشن‌ترین آینه، ای بهترین ترانه، ای تکیه گاه گریه، گریه بی بهانه، ابریشم نوازشی، باران خوب قصه ها، ای از تبار عاطفه، دریای تلخ قصه ها، بانوی خوب شعر من، ای به بهترین الماس ها، ای خنده های روشنت آواز خوب یاس ها، ای کوه ساکت و صبور، ای گریت بغض زمین، از پشت عشق آینه شکفتن هر خزان چون یک غزل میخوانم، ای مادرم آینم سر تا به پا میخواهم، در هر شکفتن هر خزان چون یک غزل میخوانم.
آقا ما خارج هستیم، به ما میگن شما نظر ندین، ولی خودشون هم سکوت میکنن، هیچ کار نمیکنن.
بله.
نظر نمیدن، بذارین خودشون هم سکوت کنن، اونه که تو ایران هستن ببینن به کجا میخوام برسن.
بله سکوت کردین شما الان. الو الو، اعصابم نداشتن ها، احتمالا یه چند باری انتقاد کردن، پرشون گرفته به اونایی که گیرن رو خارج نشینا، میگن شما اونجا نشستی میگی لنگش کن و اینا. قهر نکنیم بابا، حالا دیگه دوست باشیم با هم، دوست باش.
خب بریم کجا الان؟ بریم سراغ، آها گفتم میخوایم بریم سراغ بابک، ایستگاه سینما بابک غفوری آذر.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت پرس کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنید.
علیکم آقا بابک.
سلام علیکم، خوبی؟
قربونت.
چه خبر؟
خیلی وقت بود نیده بودیم دیگر. یه مدت ما نبودیم، اون هفته هم که بازی برنامه داشتیم. خب الان داشتیم با فرزاد حرف می‌زدیم، فرزاد گفت می‌خواد بره تئاتر لاکچری ببینه. من نمیدونم تا چیه تئاتر لاکچری، منم شنیدم جدیدا.
آره اینم از اون اصطلاحات جدیدی که راه افتاده، اصلش برای نمایشی است، نمایش موزیکال بینوایان هست.
آها.
نمایش معروف بینوایان که قراره در تهران اجرا بشه، خیلی سر و صدا کرده سازندگان و
پارادوکسی هم داره ها، بی‌نوایان و لاکچری.
اونایی که میخوان اجراش کنن گفتن که بیشترین بودجه‌ای که تا به حال برای یک اجرای نمایش بوده رو جذب کردن، میخوان که شبیه موزیکال های برادوی نیویورک یک نمایشی رو اجرا کنن بر مبنای همین اثر کلاسیک، و گفتن به همین دلیل هم ظاهرا قیمت بلیتاش خیلی زیاده. اول گفتن 250,000 تومانه، بعد ساز خود حسین پارسایی کارگردانش اومد تو تلویزیون وقتی که بالا گرفت بحثو گفت نه انقدر نیست، اما تا حدود 200,000 تومان هم ظاهرا هست. سر همین بلیتاش هم الان قصه شده، هنوز فروشش به طور کامل شروع نشده. کلا همین باعث شده، همین این قیمت بلیت، جایی که قرار اجرا بکنه در یکی از هتل های تهران، در یکی از سالن های هتل های تهران قراره که اجرا بشه، همه اینها این بحث تئاتر لاکچری رو انداخته دیگه. اینکه داره تئاتر هم تبدیل میشه به یک تفریح یا یک گرد همایی که کار هر کسی نیست، حضور پیدا کردن درش دیگه.
اجرا شروع نشده هنوز،
قرار از اواخر آبان ماه شروع بشه.
آبان.
زمان دقیقش هم اعلام نشده، اما بیلبورداش تو تهران خیلی زیاده و بحث و صحبت دربارش هم حسابی مطرحه. یه سری ها میگن خود آقای پارسایی که مدیر مرکز هنرهای نمایشی بوده، جز کلن از اون مدیران خودیه در حوزه فرهنگ و هنر، تو حوزه هنری بوده و اینا، حالا کارگردان این اثره. سر اینکه چه پولی و از کدوم منابع جذب کرده، میگن شبیه اون پولهای مشکوکی که تو سینماست حالا تو تئاتر اومده.
عجب.
سر این بحث، سر همین که به این شکل قراره که اجرا بشه، همین که هم تعداد زیادی از بازیگران شناخته شده هم توش حضور دارن. پارسا پیروزفر قراره جان والجانش باشه، نوید محمدزاده است، صنم دولتشاهی است، این طیف و
اسم و رسم هم به هر حال زیاده. آره. یعنی با بازیگرای مطرح
هم
هستن.
همین این اصطلاح تئاتر لاکچری رو جا انداخته که حتی دیگه وزیر ارشاد هم باعث شد که بیاد در توییتر دربارش بنویسه و بگه که تیر خلاص به هنر، اونجور که آقای عباس صالحی نوشته، و از اداره هنرهای نمایشی خواسته که اقدام بکنه، هرچند مشخص نیست چه اقدامی میتونه بکنه، چون مسئول اداره هنرهای نمایشی هم گفته که ما قانونی نداریم که یک نمایش بعد یک قیمت خاصی داشته باشه. درسته. قیمت بلیتش و به نوعی هم با بازار آزاد در تضاد، اما خب از اون ورم خب تئاتر یک هنر خیلی خاصیه که از قدیم به عنوان مادر هنرهای نمایشی شناخته میشه و طیف اندیشمند هنر رو به نوعی نمایندگی میکنه و قراره که سهل الوصول باشه تا حدودی.
جیبای تئاتری ها همیشه خالی تر بود.
آره آره، شاید یه جوری اینجوری بوده،
فقیرتر و به قول من روشن فکرتر و جیبا خالی تر، ولی الان برعکس شده.
مدافعان این نمایش هم میگن نه، لزوماً همه جای دنیا اینجوری نیست، مثلا تو خود برادوی هم بله. حضورت نمایش ها بعد بله. دست کم $100 قیمت بلیت ها هست. خلاصه این خیلی بحث رو رو آورده دیگه، یکی از بحث هاییه که کلن هم چون پای به نوعی آدم های شناخته شده و اون چیزی که به نام سلبریتی ها میگیم هر جای وسط کشیده میشه، بحث ها داغ میشه و میاد بالا، اینم مطرح کرده. حالا بعد دید که با اجراش هم این خبرسازی ها چگونه میره، بحث کیفیش هم مطرحه که حالا
درسته اصلا کار خوبی هست،
کار خوبی باشه یا نه، یا اینکه صرفا در واقع یک جور اجرای خاصه که ممکنه بازی نور و رنگش برجسته تر باشه از خود اون چیزی که به نام هنر نمایش ما میشناسیم.
درسته. حالا از سلبریتی ها گفتیم، این چند وقت اخیر خیلی حواشی و حرف و حدیث خیلی هست از سلبریتی ها و از اینکه ظاهرا بعضیشون رو خواستن و از بعضی ها حتی خواستن که توی فضای مجازی کمتر فعالیت بکنن و اینا.
آره اینو قبلا گفته میشد که ظاهرا این وجود داره، الان دارن خودشون به صراحت عنوانش میکنن. یعنی مثلا بعد از اینکه بحثا بالا گرفت، خود فرخ نژاد یه سری اظهار نظری داشت، بعدتر خانم پرستو، قبلتر از ایشون پرستو سالهی از بازیگران دیگر خیلی درباره اتفاقات اجتماعی روز واکنش نشون میداد. حالا هر دوشون گفتن که اینها باعث شده که نهادهای امنیتی اونها رو بخوان احضارشون کنن. بیشتر دارن
فقط
میگن
که دو نفر بودن یا تعداد بیشتری بودن؟
میدونیم که ظاهرا خانم مهناز افشار هم پیشتر تو توییتی اشاره کرده بود که درباره توییترش پاسخ داده بوده.
درسته. و گفتن که ظاهرا بیشتر آقای فرخ نژاد گفته بود
کامنت ها نظراتی که میذارن ظاهرا دردسر بیشتری داشته تا اصل حرفی که میزنن. اما خب میشه حد زد که خب وقتی احضار میشه احتمالاً کلیت اون موضوع هم مطرح میشه. خود خانم صالحی که دیروز بودش در اینستاگرامش منتشر کرد که گفت که اینها باعث شده که حتی کارهایی که من به صورت مثلا تبلیغاتی هم میکردم یا گرد همایی و محافلی که میرفتن هم محدود شده. این نشون میده که یه مقدار فشارها دست کم برای خانم صالحی بیشتره. همه اینا نشون میده که خب این بحث سلبریتی ها هم از جانب جامعه و نظراتی که در شبکه‌های اجتماعی براشون مطرح میشه حساسیت برانگیز شده، هم اونهایی که به عنوان نهادهای امنیتی هستن و نظارت میکنن بر عمل کرده اونا، اونا هم حالا خیلی توجهشون جلب شده بهشون.
بسیار خب، از فیلم عرق سردم برامون بگو. شنیدم که تحریم کرده سینمای حوزه، تحریمش
آره حوزه
کردن.
هنری سالهاش که این کارو میکنه دیگه، یک فیلمی یا نپسند مضمونشو حوزه هنری میاد و اجازه نمایش تو سینمای خودشو نمیده، در حالی که مثلا وزارت ارشاد پروانه نمایش داده و قانونا باید در سراسر ایران بتونه به نمایش در بیاد. اما حوزه هنری
خود برای خودش تصمیم میگیره.
بزرگترین سینمادار ایرانه، نزدیک یک سوم کل سینماهای ایران.
ولی خب تو سینما بغلیه مثلا داره نشون
آره.
میده، ولی این ور
آره. ولی این نشون نمیده دیگه. توجیه هم نمیتونن بیارن. آخرین صحبت این بوده که مثلا برای همین فیلم عرق سرد که مطرح شده، پرسیدن از مسئولان حوزه هنری، مسئول روابط عمومی گفته که تو اولویت ما نیست نمایشش، وقتی مثلا فیلمای خانوادگی دیگری هست ما نمیایم این فیلمو نشون بدیم. مثلا وقتی تنگ ابو قره مضمون فیلم مزمون. دیگه مضمون فیلم درباره بازسازی اتفاقی که برای از بازیکنان تیم ملی فوتسال بانوان افتاد چند سال پیش.
مضمون کلی فیلم
بازسازی همونه که همسرش مانع از خروج ایشون شد برای حضور در بله، مسابقات بله. که خیلی خبرساز شد. اون اتفاق بازسازی شده، باران کوثری نقش اصلی رو بازی میکنه، امیر جدیدی هم نقش همسر اون بازیکن رو بازی میکنه و جز فیلمایی هم بود که تو جشنواره فجر به طور نسبی منتقدان ازش استقبال کردن و خب به خاطر مضمونی که مطرح میکنه، بحث داغ روز درباره حقوق زنان
بله.
مثل اینکه حوزه هنری دوست نداره که درباره اینها صحبت بشه دیگه. میدونیم که حوزه هنری زیر مجموعه سازمان تبلیغات اسلامیه که اونم اصلا کلا نهادی زیر مجموعه رهبر جمهوری اسلامیه. عجب. یعنی وزارت ارشاد خیلی روش نفوذ نداره که بتونه وادارش بکنه که این تصمیما رو نگیره.
از فیلم‌های دیگه چه خبر؟ فیلم پرفروش.
فیلم‌های دیگه هم که فعلا یک تازی با مغزهای کوچک زنگ زده است، فیلم هومن سیدی که از زمان اکرانش تا به حال تونسته به ویژه از میان طبقه متوسط تماشاچی جلب بکنه، فیلمی که بیشتر هم اون حاشیه نشین‌های اجتماعی رو هدف قرار داده، بازم یه حضور قابل توجه از نوید محمدزاده است، در کنارش فرهاد اصلانی هم خیلی بازی قابل توجهی ارائه داده، اونطور هم که منتقدان تعریف کردن یک بازی کاملا متفاوتیه، تا حدودی هم ادامه اون جریان سینمای اجتماعی حاشیه ایرانه که مثلا ابد و یک روز چند سال پیش نمایندش بود. حالا داریم میرسیم به فیلم مغزهای کوچک زنگ زده
کار سیدی، هومن سیدی
بله، هومن سیدی که خودش با من بازیگر هم حسابی طرفدار داره این روزا، نشون میده در مقام کارگردان هم تونسته جلب نظر بکنه و به نوعی میتونیم بگیم نوید محمدزاده و هومن سیدی پدیده های دهه اخیر سینمای ایران هستن که از هر کدوم از جنبه های مختلفشون خودشون در سطح اول سینما مطرح کردن و حالا هم این فیلم که تا دیروز نزدیک 6 میلیارد و 400 میلیون تومان فروش کرده میتونه خودشو ببره جزو 10 فیلم پرفروش امسال، که با مضمون به نسبت تلخی هم که داره این فیلم قابل توجهه که در واقع تو این مناسبات سخت اقتصادی و اجتماعی اخیر تماشاچی ها میرن و میبیننش.
بسیار خوب، ممنونم ازت. بابک غفوری آذر رو روی توییتر هم میتونید فالو بکنید با شناسه بابک آذر. هفته دیگه.
فرشید منافی و اون تیم خوبش. الان خب توضیح واضحات راجع به شرایط کشور صحبت کردن، آه دلار گرونه، بدبختیه، مشکلات اقتصادی، مشکلات اجتماعی، فرهنگی، سیاسیه، ولی خب یه سری چیز از دست ما خارجه دیگه، ما کاری نمیتونیم بکنیم. من فعال اقتصادیم که بتونیم تو قیمت دلار تاثیر بذاریم، نه میتونیم تو مسائل سیاسی اجتماعی قدرتی داریم، ولی یه توی یه چیزی ما قدرت داریم و میتونیم کار کنیم که خودمون رو یه تغییری بدیم. یکی از شنونده های خیلی قدیمیت که حتی میتونم دیالوگ روز اول برنامه هم بگم، دم همتون گرم، خسته نباشید. دایی جلال دمتو هم گرم، دوستت دارم.
قربون شما، خیلی ممنون. یعنی جزو شنونده های چیز بودن ها، شنونده های پروپا قرص و میاد، شنونده های زمین خاکی برنامه بودن. جلال هم سلام میرسونه اتفاقا. میگفتی حالا خب چی بود دیالوگ روز اول؟ میگم خودمونم یادمون نیست چی گفتیم که. آقا بیشتر زنگ بزن بهمون، یکم از قدیما اون روزای اول صحبت کن، دلمون باشه. دمت گرم، مرسی. یکی از خبرهای حیرت انگیزی که هفته گذشته باعث سبز شدن شاخ رو سر خیلی ها شد، خبر مرگ 5 رأس گورخر بیچاره بود تو استان سمنان. ظاهرن عزیزان نوابق اداره محیط زیست میخواستن اونا رو به صورت زنده بگیرن و به یه پارک ملی در گرمسار منتقل کنن که این اتفاق میفته. گورخرهای بیچاره اول 10 رأس بودن، اول کار که میخواستن بگیرنشون یکیشون میمیره، بعد که داشتن میبردنشون تو مسیر دوتای دیگهشون میمیرن و یه دوتا دیگه هم 48 ساعت بعد از انتقال. الان سوالی که پیش میاد اینه که عزیزان اداره محیط زیست سمنان چطور تونستن چون این شاهکاری رو خلق کنن؟ یعنی فکر کن گورخر بنده خدا داشته زندگیشو میکرده، علفشو میخورده، با گورخر جنس مخالف معاشرت معاشقت میکرده، به هر حال شبا میخوابیده، صبح پا میشده، سم میذاشته، میشسته طول آفتاب نگاه میکرده، ظهرا نار جلو یونجهشو میزده، میرفته تو دشت و دمن چهار تا جفتک چارکش میزده یا آدرنالین میسوزونده. بعد عزیزان محیط زیست که اصلا حقوق میگیرن که از این حیوانکی ها دفاع کنن، اینا رفتن به بهانه انتقال به پارک ملی این بیچاره رو زدن عقب وانت، بعد یه بلایی سرشون آوردن. الان از 10 تا 5 تاشون مرحوم شدن دیگه. یعنی 5 تا که رفتن، اون 5 تا هم که موندن الان عزادار اون 5 عزیز از دست رفتن. چه بسا گوره خراب خاطر این عزای علیم دیگه راه را سفید مشکی نباشن، الان یه تیکه مشکی پوش مشکی شده باشن دیگه، مشکی پوشو اصلا کلا ماهیتشون عوض بشه، جا گوره خر بشن سیاخر. ممکنه شوخی نیست که آقا، واقعا در همین راستا ما اتفاقا مصاحبه ای صورت دادیم دوستان با یکی از اعضای جامعه گورخری کشور تا ببینیم موضع این عزیزان چیه. البته همکارم فرزاد هستن اینجا که تسلط دارن ایشون به زبان گورخری، زحمت ترجمه همزمان این مصاحبه رو کشیدن. خب سلام میکنم خدمت جناب گورخر از اعضای جامعه گورخری کشور، تسلیت میگم به شما آقای گورخر این غم بزرگ رو.
گورخر
چی میگه؟
اینو که منم به کل گورخرا و خرا اینجاشو نفهمیدم و باقی حیوانات عالم تسلیت میگم این زایه رو.
بسیار خوب قربان، بفرمایید برای جلوگیری از همچین اتفاقات تأسف باری جامعه گورخری چه توصیه‌ای داره؟
توصیه ما اینه که اولا گورخرای عزیز خیلی دقت کنن اگه ماشینی داشت میومد سمتشون، ببینن آرم اداره محیط زیست داره یا نه. خوب. اگه داشت با سرعت ازش فرار کنن، چون حتی مبارزه جفتکی هم با مامورین این اداره خطرناکه.
خطرناک.
کلماتشون شبیه ماست. خب جناب گورخر اگه مأمور نباشن ولی مثلا یه وقت شکارچی چیزی باشن چی اون وقت؟
گفت مخلصتم. آره مخلصتم. شکارچی مگه مغز گورخر خورده بیاد ما رو شکار کنه؟ ما خود اون جهت حفظ آبرو چند بار سعی کردیم شکارچی ها رو دعوت کنیم بیان چند تا از اعضای خاندان ما رو شکار کنن، ولی اصلا زیر بار نمیرن.
عجب. به هر حال من تشکر میکنم یه بار دیگه و تسلیت میگم بازم. شما پیامی چیزی ندارید دیگه؟
پیام
اینام
دیگه یه پیام دارم برای خرای عزیز کشورمون.
آه چه جالب، جام بفرمایید چیه پیامتون؟
دیگه من میدونم که خرای عزیز یکی از آرزوشون اینه که روزی گوره خر بشن. میخواستم به این دسته از خرای عزیز بگم آخه اولاغ. نه این داره میگه آخه اولاغ.
اولاغا داره میگه.
آره برادر من. خود ما واسه حفظ جونمون خودمونو به خریت میزنیم. شما مگه از جونت سیر شدی؟ به خریت ادامه بده داداش، دنیا ارزشش رو نداره.
بله خیلی متشکرم، ممنونم از وقتی که گذاشتید جناب گوره خر.
نوشخار
ها؟
آه نه چیزی نیست، حرف بد نیست. میگه که نوشخار خوبی رو برای شما آرزو میکنم
جان؟ در پایان چیز منظور بد با خراب و گوره خراب بوده تا
آره.
منظور بدی نداشت. خیلی خوب، اینم از این به قول شاعر، هر دم از این باغ خری میرسد، خرتر از آن گوره خری میرسد. خلاصه بریم دیگه آقا. باشا ولی خوب بود تو ترجمه گوره خری و اینو کردی.
آره من
این صداش چرا اینجوری بود فرضا؟ گوره خر صدا شبیه خر نیست مگه؟ چرا آره صدای چند تا حیوان همزمان در آن واحد میداد؟ آره
ببین فرشید، اینا چون پوستشون راه راهه، زبونشون هم راه راهه،
یعنی
از هر گونه یه چیزی گرفتن.
آها اوکی، آره تو بهتر میدونی.
آره آره دیگه. آره من سابقا یه دوست دختر داشتم، اون گوره خر درست
جان. تو زبون گوره خری رو میخواستم ببینم چه جوری فیز کردی.
میخواستم باش چیز کنم الان بهت میگم.
روزی به رحیل مرا گذر بود، خوابیده به ره جناب خر بود. از خر تو نگو که چون گوهر بود، چون صاحب دانش و هنر بود. گفتم که جناب در چه حالی؟ فرمود که وعظ باشد عالی. گفتم که بیا خری رها کن، آدم شو بعد از این صفا کن. گفتا که برو مرا رها کن، زخم تن خیش را دوا کن. خر صاحب عقل و هوش باشد، از عمل وحوش باشد. نه ظلم دیگری نمودیم، نه اهل ریا و مکر بودیم. راضی چو به رزق خیش بودیم، از سفره کس نان نربودیم. دیدی تو خری کشد خری را، یا آنکه برد زتن سری را. دیدی تو خری که کم فروشد، یا بحر فریب خلق گوشد. دیدی تو خری که رشوه خور است، یا بر خر دیگری سوار است. دیدی تو خری شکست پیمان، یا آن که ز دیگری برد نان. خر دوز غیر و قال باشد، نارو زدنش محال باشد. خر معدن معرفت و کمال است، غیر از خیت زخر محال است. تزویر و ریاب و مکر و حیله، منسوخ شده است در طویله. دیدم سخنش همه متین است، فرمایش او همه یقین است. گفتم ز آدمی سری تو، چند به دیده ما خری تو. بنشستم و آرزو نمودم، بر خالق خیش رو نمودم. ای کاش که قانون خریت جاری بشود به آدمیت. ای کاش که قانون خریت جاری بشود به آدمیت. ای کاش که قانون خریت جاری بشود به آدمیت. ای کاش که قانون خریت.
سلام فرشید، خسته نباشید. پیرو اون حرفی که گفته بودی که اون مطلبی که در مورد گیلانیا که رتبه آورن توی رشوه دادن، این که بله بله. گیلانیا آدم های دست و دلبازی هستن و فوق العاده آدم های دست به جیبی هستن و به خاطر اینکه یه خورده به نظرم، یعنی چون خودم گیلانی هستم میگم، یه خورده تنبلن توی انجام کارهای اداری، دوستان زودتر هم کارشون را بیفته و خیلی راحت هم دست به جیب میشن. آدم های لارجی هستن، کلن اینجوری بله. هستیم ما گیلانی بح بح بح. ها ما لاهیجانی ها. پرچم بالاست. عاطفه هستم از کالیفرنیا.
بر منکرش لعنت. این مال اون دفعه است که با شلمان هم اتفاقا صحبت کرده بودیم و اینا. این مال اون ماجرای هفته قبله. دم شما پرچم بالاهای گیلانی و لاهیجانی و کالیفرنیایی و اینا، هرچی که هستین هم گرم. دست به جیب بودن خوبه البته، ولی خب به جای خودش دیگه، همیشه هم به جای خودش. خیلی ممنون تماستون، قربون شما. گفتیم من این دیگه خود گلون خوش شده، برم یه سری به شلمان بزنم ببینم چایی بزنم.
شلمان، گل شلمان، بیرون بیا بیرون بیا.
آقا شلمان، شلمان چطوری؟
آقا سلام بره.
سلام علیکم. سلام. یه چایی بده بخوریم.
چایی با چشم. آقا اتفاقا
چای شلمان دم میخواد.
اتفاقا چای تازه دم شلمان دم دارم آقا فرد علا.
عالی. به به.
بفرما بره.
بریز روشن شیم.
اتفاقا الان من داشتم از استودیو رد میشدم، من دیدم شما داشتی این ماجرای گوره خره رو میگفتی. آقا این دل من کباب بوسته.
آخ آره به خدا. دیدی آقا خودمون بره. داریم با دست خودمون این حیوانای بدبخت رو به کشتن میدیم.
آقا فرشید، من جلوی اینجور مسائل رو توی گیلان زمین به خوبی بگیرم.
جان جدی؟ باری که الله، من تو گیلان بره. شما گوره خرم داریم؟
نه آقا، گوره خر چیه بره؟ ما دیگه خیلی بخوایم خودمان رو پایین بیاریم بز کوهی داریم، وگرنه دیگه پلنگ گیلان زمین سرآمد همه پلنگای دنیای دیگه. آقا
نه، مازندران نبود؟
نه بله، اون چیزی دیگه.
حال مهم نیست، شما دقیقاً چیکار کردید با اینا؟
گفتن دارم دیگه. ما طرح شکار شکارچیان و مهار اداره محیط زیست اجرا بکنیم که خیلی نتایج خوبی هم بگیریم.
طرح شکار چی نفهمیدم شلمان چی میگی؟ نگرفتم.
آقا گوش میگی دیگه بله. در این طرح ما چند تا از بچه محلای دست به تفنگ گیلان عجیر بکنیم که در نقاط حساس و پلنگخیز منطقه مستقر بشن و پدر صاحب کسی رو که بخواد به این حیوانات عزیز ما دستراجی بکنه در بیارم.
یعنی شما خودتون به صورت خودکفا دارین از حیوانات دفاع میکنین؟
آره بله. کسی حق نداره به حیوانات منطقه ما چشم چپ نگاه بکنه.
باریکلا، با فکر نمیکردم انقدر دنبال حقوق حیوانات باشی. شلمان نمیاد
قربان تو برم دیگه آقا. بله البته درآمدزایی هم برای گیلان زمین از کنار این طرح ایجاد بکنیم.
درآمدزایی چیه؟ چجوری یعنی؟
عارضم به حضور مبارک شما که ما توریست ها را با نیروهای محافظ جنگل اوسه کنیم. این جنگل هم یعنی تاشن با حیوانات از نزدیک آشنا ببید بره.
یکم فقط بیشتر عشان... میشه توضیح بدی؟ یه وقته کانال دو هم میزنیم.
آخ ببخشید آقا، من دیگه یه وقته البته من بگم مسئول این بخش بنده نیستم. نه ابراهیم شیطان بلایی جنگل محله هم مسئولیت بوده داره. ولی به هر حال با هم جابجا کنیم میده. در این طرح آفرشید برنامه هایی مثل دیدار با ببر روپاییزن جنگل های گیلان زمین
جان،
دیگه خرس چهچهیزن جنگل شمال و عقاب سخنگوی گیلان زمین در حال انجام.
شلمان و... چی میگی؟ این چیه؟ خروس روپاییزن جنگل چیه؟ اینا
آقا،
چیه؟
بله عشان با حیوانات کار کودن داریدی، جذابیت های توریستی ایجاد کودن داریدی.
یعنی توی این جنگل ها شما عقاب دارین حرف میزنه؟
آخ آقا فشید، تیم مغز خوره. خیلی پر حرف این عقاب ما. درد دل حرف بس دیگه آقا. چندین بار امی توریستان سردرد بگیفتیدی اصلا.
بعد حالا اصلا جان... برفرض که اینا درست باشه، خب این خودش که ضد حقوق حیواناته که جان... جنگل هم میزنیم خراب میکنیم با این هم رفت آمده.
آقا فرشید، نگران نبا بستم برر. بچه های جنگل هست.
خب
حواس اینا هست، با همه چی حواس اینا هست.
خب امیدوارم.
بله این
چی بود اون یکی گفتی خرسه؟ چی بود؟
اون خرسه چهچهه زن جنگل شمال.
چهچهه میزنه بعد ایشون؟
نه این الان جدیدن این صدای این گرفته خشدار بوسته دکلمه کنه. آفاشید فقط دکلمه
میکنه.
این ولکنم به چشمایی تو گیر کرده رو شنیدی دیگه؟
آره شنیدم اینو.
چرا ولم نمی کنی؟ چرا نمیذاری راحت باشم؟
ولکنم به چشات اتصالی کرده.
نه
این آفاشید
اینو دکلمه
کنه. اینه آقا، اینو یه جوری میگی اصلا دل تو کباب میشه.
باشه تو شلمان، تو گفتی ما باور کردیم.
تو ما رو باور نکنی یعنی؟
نه ولی رو هم تازه شد، خندیدم.
جان قربونت برم،
دست درد نکنه. چای چسبید، من برم به کار زندگی برسم.
برو به سلامت آقا. آقا خواستی بگو من بگم بچه ها برای تو بلیت تور جنگل های گیلان زمین بذارن.
میگم برای بچه هم بگیرم در جمعی بیشن.
خب تعارف نکنی یا برای همه گی با همچی قربان تو برای جانه نبیبین
جانه مال فکم بخور لکوی کرم مرد با صبح مره رچم بزر میرم گرو سرد با جانه مال فکم بخور لکوی کرم مرد با صبح مره لکشم به زمی رنگ رو زرده با جان مرمی دل ایه گیر کرم چشگونه مره دامت نکنی کر مره فراموش گونه مر داماد نکنی کار مر فراموش کنه لکوی کرم مرد به دیوانه بم شمده کفم جنگل آواره بم تنار شر گریه کنم زر زنم قرص برنج خورم مر دار زنم مشتیه هرچی میگه جانه بره رشتیه هر روز نهار کباب زنم کشکینم خانشی می دختره رشتینم جانم ارزکم بخور لکای کرم مرده با صبح مره لفشم به زمی رنگ رو زرده با جانم ارمی دل هیک گیره کره چشکونه مرد آمد نکنی کار مر فراموش کنه مرد آمد نکنی کار مر فراموش کنه
سلام آقا فرشید جان من از قطعه تهران زمین خدمتتون رسیدم
بلا
تا حالا که نه اپوزیسیونای خارج کشور نه اعتراضای داخل کشور نتونستن کاری بکنن بله. من خدمتتون زنگ زدم بگم که این آقا شلمانتون ظاهرا تونسته توی این رادیو فردا خوب عمل کنه شما لطفاً یه راهکاری ازش بگیرید که هم اپوزیسیونای خارج کشور رو راهنمایی کنه هم این اعتراضای داخل کشور یه ساماندهی بکنه قربانت خدا نگهدار
این شلمان ما خب البته میدونید که مسئول چایرسانی ایستگاه فرداست و چیز آدم بامزه ایه دیگه بیچاره هم کمک میکنه هم ما کمکش میکنیم هم یه وقتایی روحمونو شاد میکنه یه ذره جوک میگه یه خورده خلاصه اینطوریه اما سوال رو یه بار دیگه بگم دیروز اعلام کردیم خیلیاتون هم خب تماس گرفته بودین جواب دادیم به سوالمون میدونید که خب این هفته اعتصاب و اعتراض گسترده معلمای ایرانی خبر داغ این هفته بود اتفاقا هم ماهیت صنفی داشت سیاسی نبود هستن خب کامیوندارا هم تقریبا مدت زیادی در حال اعتصابن چند وقت قبلم کشاورزا اعتصاب کرده بودن چند وقت قبلترش هم کارگرا و خب خانوما هم که 40 سالی هست به اشکال مختلف به حجاب اجباری اعتراض میکنن کلا اعتراض کم نیست و گفتیم نظاممون تا دلتون بخواد معترض پروره نظر شما در مورد این اعتراض‌ها چیه؟ چون بعضیا معتقدن که مگه با دست خالی میشه با این حکومت سر تا پا مسلح اصلا در افتاد برخلاف اینا که معتقدن برای اعتراض حتما باید تانک داشت دسته دیگه هم هستن میگن اعتراضای گسترده صنفی این مدلی مثل ارن که به تدریج و از پایه بنای حکومت رو میبرن و به همین دلیل هم حکومت عکس العمل شدیدی همیشه به اونا نشون میده دستای دیگه هم هستن که خب همیشه کلا نظرات خاصی ندارن و به اول وسط آخر همه همجی فقط فوش میدن دیگه اعتراض خودشون اینجوری بیان میکنن بهمون بگید که شما از کدوم دسته اید میتونید با راه های ارتباطی ما با ما در تماس باشید
بله راه های ارتباطی با ایستگاه فردا به این ترتیبه ایمیل برنامه به نشانی istgah@radiofarda.com
خیلی جدی میشی وقتی اینا رو میگی اعلام میخوای بکنی بگو اشکال
تلفن های تماس برنامه 20420-2211-2433-163 و همچنین تلگرام، فیسبوک و اینستاگرام فرشید منافی
که لایو هستیم، سلام علیکم
بله، سلام به همگی و یا اپلیکیشن اندروید و iOS ایستگاه فردا
Yarısı hazır hazır bütün dikenleri Yakışır bir gözyaşın geçersin enleri Yanına yanına al beni yanına Yakışırız ama çok çok Yanına yanına al beni yanına Yakışırız ama çok çok Yanına yanına al beni yanına Yakışırız ama
اعتصاب در جمهوری اسلامی چند معنی داره.
بله.
که اعتصاب میکنیم به چی برسیم؟
بله.
پول، و پول امروز میاد فردا میره عزیزم. اعتصاب میکنیم که جمهوری اسلامی از بین بره، اعتصاب میکنیم که حکومتی که این فساد رو به وجود آورده از بین بره. امیدوارم یه روزی همچین اعتصابی بکنیم و یه روز به این هدف بزرگ برسن ملت، که بعدش به آسوده خاطری برسن.
بله امیدوارم.
نه اینکه یه اعتصابی بکنیم که فردا دوباره نیاز به اعتصاب جدید داشته باشیم. ما در چند سال گذشته، در چند دهه گذشته نفهمیدیم که ما اعتصاب کردیم یا اعتصاب پیروز بشیم.
قربون شما، سلامت باشین، فدای شما، خیلی متشکرم از شما. تو فیسبوک محمد گفته آخرین سنگر سکوت حق ما گرفتنی نیست. تو اینستاگرام آیسان گفته دولت کاراش برخلاف اون چیزیه که در قانون اساسی اومده بود، یعنی آموزش پرورش رایگان. الان تمام هزینه مدارس دولتی با خود خانواده است، میمونه همین حقوق معلمان که ارزه پرداخت همون رو هم نداره، بس که دزدی و رانتخاری هست. حالا باز توی بخش دیگه کامنت میخونیم. اما این هفته یک شنبه شیخ حسن روحانی توی مراسمی به مناسبت آغاز سال تحصیلی توی دانشگاه‌ها یه سخنرانی کرد که نکته‌های جالبی داشت. ایشون به همه حضار اطمینان داد که در جریان قیمت‌ها و بالا پایینشون هست.
شما ممکنه قیمت اجناس رو وقتی به فروشگاه میرید، هفته یه بار، دو هفته یه بار میرید به فروشگاه ببینید. من با عنوان رئیس جمهور هر روز قیمت اجناس، لیست قیمت اجناس رو هر روز میبینم. میدونم وضع زندگی مردم چه است، مخصوصا اونهایی که حقوق ثابت دارن.
خب الان چی کار کنیم؟ الان مدال بندازیم گردنتون انقدر اطلاعات عمومیتون بالاست؟ داداش الان وظیفه شما به عنوان رئیس جمهور اینه که از این دونستنت یه استفاده ای ببری، یه فکری به حال وضع بازار و جیب خالی مردم بکنی، نه اینکه با افتخار اعلام کنی من میدونم شما دار پدرتون در میاد مردم، خیالتون راحت من در جریانم. جلال خالق، متد مدیریتی جدیده فکر کنم این. اما ایشون در ادامه بیاناتشون گفتن که فقط از گفتن این حرفا منظورشون گفتار درمانی نیست.
از یا میگن گفتار درمانی نکنید، ولی امید درمانی درسته. حالا گفتار درمانی بله خیلی موثر نیست، اما امید درمانی این داره امید به طرف میده، میگه تو مشکلی نداری، تو زنده هستی، مشکلت حل میشه.
اینجوریه؟ مشکلی نداره حل میشه؟ چجوری اون وقت؟ مثل اینکه یکی از بالای مثلا یه برج 100 طبقه بیفته پایین، طبقه 52 یکی سرش از پنجره بیاره بیرون بگه داداش اصلا نگران نباشه، داری میری پایین بخوری زمین هیچی نمیشه، من مطمئنم. ای خب معلومه میخوری زمین میتره که، خب معلومه که این همه مشکلات اقتصادی با حرف زدن و قصه حسین کرد گفتن حل نمیشه. وگرنه خب دانشمندا یه علم اقتصاد زبانی هم را انداخته بودن صبح تا شب تو گوش مردم میخوندن همه چی ارزونه، گرونی نیست، همه چی خیلی خوبه، تورم صفره، مردم زندگیشون آسون میشد میره پی کارش دیگه. آخه با حلوا کردن دهن شیرین نمیشه که عزیز من، بفهم، بدان، بیندی شیخ حسن نمیفهمه دیگه. تازه در ادامه فرمایشاتشون شیخ حسن به بحث شیرین دانشجویان ستاره دار هم اشاره کردن و گفتن که
کسی که در جرائم سنگینی مثل جرائم سازمان یافته، نمیدونم قاچاق انسان، تروریسم، جاسوسی، اگر تبعات اجتماعی در احکام دادگاه ها داره از تحصیلات تکمیلی محروم بشن، ولی غیر این مورد همه باید آزاد باشن و تمام قوانین و مقررات غیر این رو ملغا اعلام کردیم. شما میخواستید ستاره کم بشه، ما اصلا آسمان با ستاره رو برداشتیم کلن با این لایه.
عجب، الان یعنی این همه بهاییایی که امسال تو کنکور پروندهشون یهو نقصدار شد مجرم امنیتی و سازمان یافته بودن؟ آخه لامصب چی بگو، آدم با دو ثانیه فکر کردن دقیقاً مصداق خلافش رو پیدا نکنه. خب چرا اینجوری میکنی با خودت؟ دی خودزنی که شاخودم نداره، ایشون هم دوست داره دیگه هر روز بیشتر از دیروز خوش بکشه پایین. من نمیدونم چی بگم دیگه. حالا نکته بامزه دیگه در مورد این مراسم این بود که میگفتن تقریبا هیچ دانشجویی توی سالن محل سخنرانی که توی دانشگاه تهران بود راه نداده بودن، در عوض بیرون دانشگاه دانشجوها جمع شده بودن داشتن شعارهای اعتراضی میدادن.
دانشجو میمیرد ملت نمیپذیرد،
دانشجو میمیرد ملت نمیپذیرد،
تورم گرانی پاسخ بده روحانی، تورم گرانی پاسخ بده روحانی، اعتراضا کم بشه گرونی ها حل میشه، اعتراضا کم بشه گرونی ها حل میشه، مسئولین مرفه
بله، ایشالله که این بچه ها برای ادامه تحصیلشون از اون آسمون پر ستاره‌ای که شیخ حسن گفت ستاره نصیبشون نشه، چون عزیزان نشون دادن اصلا طاقت این حرفا رو ندارن. اگر نگه شجاعتشو داشتن که خب هم این بچه ها رو که داشتن شعار میدادن اینا رو میدادن تو سالن رو در رو حرفاشون رو میشنیدن دیگه. به هر حال همین حرفای رئیس جمهور مملکت نشون میده که بین گفتمان رسمی مسئولین مملکت و واقعیت‌های جامعه چقدر فاصله است. فاصله ای که با تنها چیزی که پر نمیشه گفتار درمانی و حلوا حلوا کردن.
ستاره های سربی، فانوسک های خاموش، من و هجوم گریه از یاد تو فراموش. تو با چیدن ستاره دادی منو به خاک این قربت دوباره، دقیقه های بی تو پرنده های خستن، آینه های خالی دروازه های بستن.
بله، 21 مهر تولد لوریس چکناواریان، آهنگساز، رهبر ارکستر و نقاش ایرانی ارمنی.
بله، لوریس چکناواریان یکی از چهرهای شناخته شده فرهنگی ایران و ارمنستانه.
همینطوره. لوریس برخلاف اونچه خیلی ها تصور میکنن متولد ارمنستان نیست و در بروجرد از پدر و مادر ارمنی تبارش به دنیا آمده. خودش در این باره میگه:
پدر بزرگ من خب از فراری ارمنستان غربی بودن. موقع قتل هم دکتر رئیس بهتری بروجرد بودن و دکتر شخصی آیت الله بروجردی بودن و پدر من خب از زندان استالین که فرار کرده بودن موقع عاشق مادرم شد. دیگه مادر از فراری قتل هم بودن دیگه.
بله، صدای لوریس چکناواریان رو شنیدیم که همطوری که فرزاد گفت 21 مهر تولدشون بوده. تا جایی که میدونم تحصیلاتش رو به هنرستان عالی موسیقی تهران شروع کرده، درسته؟
بله بله، هنرستان عالی موسیقی تهران و بعدن هم به اتریش رفت و در آکادمی موسیقی موزارت اوم زالسبورگ ادامه تحصیل داد و فارغ التحصیل دانشگاه میشیگان در رشته رهبری ارکستر هم هست.
پردیس و پریسا اولین اپرا برای کودکان هم به اسم آقای چکناواریان ثبت شده،
درسته؟ دقیقاً. بله، و اولین آهنگسازیه که روی رستم و سهراب کار کرده. چکناواریان خیلی از ارکسترهای مهم جهان هم رهبری کرده، از جمله ارکستر فیلارمونیک ارمنستان، فیلارمونیک سلطنتی انگلستان، فیلارمونیک سلطنتی لیورپول، ارکستر مجلسی انگلیس و ارکستر سمفونیک لندن.
و الان هم که رهبر ارکستر مجلسی رودکیه و رئیس خانه اپرا.
دقیقا همینطوره. بله، البته تو شاخه‌های دیگه هنر هم فعالیت داشته. مثلا یک کتاب طنز منتشر کرده با عنوان خرستان که شامل داستان‌های کوتاه طنزه. کلاً آدم شوخ‌طبعیه.
دو سه سال پیشم یه نمایشگاه نقاشی گذاشته بود تو خانه هنرمندان. چی بود اسمش؟
اسم اون موسیقی روی بوم بود، فرشید فکر می‌کنم. آره، موسیقی روی بوم که تو نگارخانه استاد ممیزم برگزار شد. تو اون نمایشگاه تابلوهاشو با تکنیک آکریلیک کار کرده بود.
بسیار عالی. تولد لوریس چکناواریان مبارک. با هم بخشی از اپرای رستم و سهراب رو بریم بشنویم.
بله، بریم بشنویم. من فقط بگم که خواننده خانم تو این کار خانم دریا دادور هستن.
یکی دختشون